بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین. سخن در بررسی محاذیری بود که در تعبد امارات غیر علمیه، تعبد به امارات غیر علمیه مطرح شد. عرض شد که بر حسب فرمایش مرحوم نائینی، اگر بپذیریم محاذیر را یا محاذیر ملاکی دونستیم یا محاذیر خطابی دونستیم. در محظور خطاب گفتیم که اگر امارات غیر علمیه رو شارع ما رو به اونها متعبد بکنه، یلزم اجتماع و مثلین یا زدین. در محاذیر ملاکی هم گفتیم در مبادی احکام اجتماع حب و بغض به وجود میاد در نفس مولا، اجتماع مصلحت و مفسده می شود. پس در عالم ملاک هم یه استحاله‌ای رو ما شاهد خواهیم بود. الغای در مفسده میشه، تفویت مصلحت میشه. اینا محاذیری بود که مطرح کردیم. خب بیان مرحوم محقق خویی رحمت الله علیه رو در مصباح، سلام علیکم، در مصباح داشتیم توضیح میدادیم که ایشون سه صورت رو مطرح کردند، اون جاهایی که باعث بشود مباح واقعی را اماره واجب بکند یا تحریم بکند. این صورت اولا. صورت ثانیه اونجا ایست که حرام و واجب واقعی را امارات مباح بکنن، یعنی بشود تحلیل حرام، اباحه واجب. این صورت دوم. صورت سوم تحریم واجب بکنه یا ایجاب حرام بکنه. خب اینها رو بررسی کردیم که ببینیم آیا با اشکال مواجه می شود یا با اشکال مواجه نمی شه. هر سه صورت رو بحث کردیم و عرض کردیم این که شما می فرمایید اگر ما بیایم حرام واقعی را امار واجب بکند یا واجب واقعی را حرام بکند، فالتعبد بالأمارة فيها وإن كان مستلزما لتفويت المصلحة أو الإلقاء في المفسدة في بعض الموارد. ما میپذیریم تفویت مصلحت میکنه در بعض موارد، إلقاء در مفسده میکنه در بعض موارد، ولی صورت انسداد را براتون تحلیل کردیم. امروز صورت انفتاح رو میخوایم ادامه بدیم. صورت انسداد اینه، شما بگید اگر ما مبنامون انسدادی شد، در صورت انسداد شما چیکار میکنید؟ یک تحیر عقلی دارید به هر حال، اینجا چه بکنید؟ نسبت به جمعه یا فعل الجمعه هست یا ترک الجمعه؟ صورت ثالثی که نداره. آیا در صورت انسداد رو داریم بحث میکنیم، آیا اگر شارع شما رو تعبد متعبده به امارات نکند تفویت مصلحت کمتری میشود؟ نه، ای بسا تفویت مصلحت بیشتری بشود. چرا؟ چون این امارات ظنیه به تعبیر ایشون غالبه المطابق للواقع هست. خب این که بهتره که ما شر قلیل را بپذیریم برای خیر کثیر. پس تحلیل میخوایم بکنیم که هر جا شما آمدید گفتید تفویت مصلحت است یا القاء فی المفسده است، نباید مثلا بگید بترسید و خفرتون در رو بگید آقا چه شد چه شد. نه، خیلی هم حرف منطقی است و سیره اوغلا هم همینه. بعد ایشون یه مثالی میزنه از سیره اوغلا و طریقه اوغلاییه. ببینید، لو یر المولى العالم بالحقائق ان تفویت المصلحه تفید می شود مصلحت. بله، ان تفویت الملاک الواقعی فی صورت الاولا اکثر من صورت الثانیه، یعنی اگر حیران رهاتون کنیم تفویت منافع بیشتر می شود. تعین علیه جعل الامار حجتن، لازمه که اماره رو حجت کنه. شما تازه میگید استحالش و امکانش رو بحث میکنی، ضرورت داره اماره رو، چرا ضرورت دارد اماره رو حجت بکنه؟ به خاطر اینی که شرش اقله. بعد ایشون میگه که و طریقت الاغلائیه ایزن کذالک کما نرا ان سیرت الاغلا جرت علی الرجوع الی الاطباء ما اما یرون من الخطا الصادر منهم الموجب للهلاک احیانا. این همه پزشک شما چرا مراجعه میکنید؟ بگید آقا پزشک 10 تا رو کشت، و شما چرا مراجعه میکنید؟ عدم الرجوع مفسدش اکثره، دقت میکنید؟ درست رجوع هم احتمال داره تفویت مصلحت القا در مفسده بشود، ولی عدم الرجوع علی الاطباء این مفسدش بیشتره. خب اوغلا اقدام میکنن، ولیس الرجوع الیهم الا لغلبت مصادفت معالجت هم للواقع. حالا 10 تا هم کشتن، 90 تا رو خب که عرض کنم که احیا کردن، چون اونجا کلمه کشتن رو به کار بردیم، اینجا هم احیا رو به کار بردیم، هر دو مجازه. بله، سبب حیاتشون شدن یا سبب مماتشون. هازا کلو علا تقدیر انسداد باب العلم. اما مع الانفتاح، در انفتاح چی میفرمایید؟ در انفتاح یعنی این که ما بیایم بگیم که این مراد این باشه. ایشون دو شق میکنه در مراد، اون شقی که عرض بکنم که میخوایم روش بحث بکنیم رو من مطرح میکنم. ان کان المراد من العلم، وقتی میگید انسداد باب علم یعنی چی؟ هو العلم المطابق للواقع، یعنی جهل مرکب رو دیگه ما منظورمون نیست. به ان یکون المراد من الانفتاح هو انفتاح باب الوصول الی الواقع، یعنی باب وصول الی الواقع برای شما منفتح است. حالا با این مبنا بیایم ببینیم که تعبد به امارات ظنیه آیا گرفتار این محاذیری که ابن قبه مطرح کرده ما رو میکنه یا نمیکنه. ایشون خیلی منظم علا جمیع الفروز بحث رو میبره جلو، میگه ما اول بگیم که امارات را علا مبنى طریقیه شما حجیتش رو قبول دارید یا علا مبنى سببیه. مبنای ثالثی که نداریم در حجیت امارات و طرق امارات، عرض کنم یا علا نحو طریقیه هست که غالب پذیرفتیم یا علا نحو سببی است. اول سببیه رو چون باطل هست مبنا ما مطرح بکنیم طبعا لیشون، چون خیلی روی این مبنا نمیخوایم درنگ بکنیم چون مبنا رو نمیپذیریم، ولی چون علا جمیع المبانی باید بحثو ببریم جلو. این هم به لحاظ روش تحلیل براتون مفیده که عرض بکنم که خیلی هم بر مبنای خودتون در بحثای تحلیلی نباید پافشاری کنید، بر مبنای قوم هم باید بحثو ببرید جلو. حالا یک کسی بگه آقا ما اصلا بحث سببیت رو مطرح نمی کنیم، نه آقا جان، بحث علمی رو مطرح بکنید، حالا بعدم بگید ما این مبنا رو قبول نداریم. ایشون می فرمایند در سببیت که یعنی امارات بر مبنای سببیت جعل حجیتشون، سه تا نظریه در عرض بکنم مبنا سببیه وجود داره. یک، سببیت اشعری. سببیت اشعری، این رو من مفصل تو اون بحث سابقمون داشتیم، مراجعه کنید، دیگه نمیخوایم بگیم. سببیت اشعری اینه که چون در انتساب به اشاعره هم ما یه تشکیکی کردیم، ولی به هر حال منسوب به اشاعره هست، که انه لیس فی الواقع حکم. اشاعره حرفشون اینه، خلو الواقع عن الحکم، هر جا اماره ای آمد یک احداث المصلحه ای می کند و جعل حکم بر طبق عرض بکنم این اماره صورت می گیره. این انتصاب عرض بکنم مبنا به اشاعره که لیس فی الواقع حکمون، اگر این مبنا را ما بپذیریم که البته سببیت به هذا المعنا هم غیر معقول و هم غیر واقع، دو تا اشکال داره، ولی به هر حال ما الان نمیخوایم ابطال مبنا کنیم، ابطال مبنا در یک جای دیگه صورت گرفته. عرض ما اینه که اگر بر مبنای اشعری سببیت به معنای اشعری بریم جلو، از شما سوال میکنیم آیا تعبد به امارات اشکال داره؟ چه اشکالی داره؟ تمام محاذیری که ابن قبه گفت مرتفع میشه. دقت کردید؟ چرا؟ چون خلو واقع، خلو واقع عن الحکم، شما میگید محاذیر خطابی داریم، محاذیر خطابی فرع بر این بود که واقع خطابی باشد، محاذیر ملاکی داریم فرع بر اینه که واقعی باشد که شما با محذور خطابی تعارض ملاک‌ها و محاذیر خطابی مواجه بشید. خب این که حل. سببیت معتزلی می شود، عرض کنم که تقریر دوم از سببیت. معتزله اینطور مثل اشاعره بین الغینی حرفشون، افتضاحش اینقدر نیست، میگن واقع حکم دارد اما قیام اماره که میشود معدای اماره احداث مصلحت میکند، اماره در معدای خودش احداث مصلحت اقوا میکنه، تبدیل میکند واقع را. آقا شما در لاحرج چی میگید؟ لاحرج تبدل موضوع درست میکنه. چرا در لاحرج اشکال نمیکردید؟ یه چیزی وجوب داشت، حرجی شد، لاحرج میاد وجوب رو برمیداره. واقعش وجوبه ولی وقتی لاحرج میاد واقع رو منقلب میکنه. دقت کردید؟ خب این مبنای منسوب به معتزله هم اگر بخوایم عرض بکنم بپذیریم، حالا دیگه من عرض کردم نقد مبنا شده به جای خودش، این مبنای سببیت معقول هست، یعنی به لحاظ تئوریک استحاله نداره، منتها باطله. مبنای اول رو گفتیم هم غیر معقوله و هم باطله، این مبنا رو میگیم باطله، غیر معقولش رو نمیگیم. یعنی روایات اشتراک احکام بین العالم و الجاهل ابطال میکنه نظریه تصویب معتزله رو. خب اگر این هم باشه، یعنی مفادش این می شود که واقع کل عدمه، اونی که برای ما محقق می شود، فعلیت پیدا می کند، معدای امار است. خب اگر این معنای سببیت هم بپذیریم، محاذیری که شما برای تعبد به امارات غیر علمی مطرح کردید مندفع می شود. این دوتا رو خیلی بحث نداریم به خاطر اینکه در مذهب ابطال شده است. اما یه معنای سومی در سببیت که هم مرحوم شیخ پذیرفته و هم به نوعی مرحوم محقق نائینی پذیرفته با یه تقریر جدیدی تحت عنوان مصلحت سلوکیه شما باش عرض بکنم مواجهید. سببیت را بر تقریر مصلحت سلوکیه بخوایم اگر مطرح بکنیم، مصلحت سلوکیه اون دو تقریر باطل سابق رو نداره، نمیگه اولا خلو الواقع، ثانیا نمیگه انقلاب الواقع، واقع رو محفوظ نگه میداره. در مصلحت سلوکیه به تقریر شیخ اینه، میگه آقا جان سلوک الاماره گرچه مفوت مصلحت واقع باشد، اما سلوک الاماره احداث میکند مصلحتی رو که با این مصلحت یتدارک بهی ما فات من مصلحت الواقع. خب اگر ابطال، عرض کردم ابطال مصلحت سلوکیه به جای خودش، ما الان فقط داریم علل مبانی بحث رو میبریم جلو. از شما سوال میکنم اگر کسی مبنای مرحوم شیخ رو و مرحوم نائینی رو بپذیره، آیا در تعبد به امارات غیر علمیه گرفتار محظور می شود؟ نه، چه محظوری؟ شما همه محاضیرتون این بود که واقع را با حکم ظاهری چطوری نگه داریم؟ خب ایشون توضیح میده، میگه حکم ظاهری، شما میگه تفویت میکند مصلحت واقع را. خب تفویت در جایی است که احداث مصلحت نشود. اگر سلوک اماره و تعبد به امارات غیر علمی احداث مصلحت بکند، پس مصلحت واقع که فائت هست تدارک میشود، پس قبحی نداره، چه اشکالی داره؟ دقت کردید؟ حالا این رو باید مبنا رو انشالله اگر فرصت شد در اینجا، اگرم نشد به جای خودش، مبنا را باید ابطال بکنیم که مصلحت سلوکیه به هر تحلیلی که بگید، چه تقریر شیخ باشد چه تقریر مرحوم نائینی، با اشکالات فنی مواجهه. ما مصلحت سلوکیه رو نمیتونیم بپذیریم. اشکال فنیش اینه که حکم واقعی را در حق عالم تعیینی می کند، در حق جاهل تخییری می کند. خوب گوش کنید، اشکالش اینه که حکم واقعی که ما می دانیم حکم واقعی مشترک بین العالم و الجاهل هست به نحو واحد، این یک مبنای مفروغ عنه، این مبنا را مصلحت سلوکیه تخریب میکنه، یک مبنای مسلم مفروغ عنه را تخریب میکند. مبنای مسلم مفروغ عنه چیه؟ اشتراک الاحکام الواقعی بین العالم والجاهل به نحو واحد. حکم واقعی، حکم الله الواقعی، چه جهل داشته باشید بهش چه علم بهش داشته باشید، اشتراک دارد به نحو واحد. این قبول؟ خب حالا اگر شما آمدید مصلحت سلوکی رو پذیرفتید، نحو واحد اشتراک را با اشکال مواجه میکنه، اشتراک رو زیر سوال میبره. یعنی حکم واقعی در حق عالم تعیینی میشود، در حق جاهل تأخیری میشود. به این بیان، بنده که عالم هستم به حکم الله در ظهر جمعه که آقا صلات الجمعه واجب است، وجوب الجمعه در حق من عالم می شود تعینی، ولی برای آقایی که جاهل است اماره حرمت را رسونده، واقع وجوب است. سلوک اماره اگر احداث مصلحتی بکند به میزانی که تدارک واقع را بکند، یعنی اینا را ادلین کرده، اگر ادلین کرد یعنی برای این جاهل وجوبش را تأخیری. اگر به مقتضای اماره عمل بکند حرمت است. حکم واقع هم براش اشتراک دارد که وجوب است، این هم مصلحتش اونقدر هست که تدارک مصلحت واقع میکنه، یعنی یه عدلی برای جاهل درست کردیم به مقتضای تعبد به امارات، یه عدلی درست کردیم، عدل درست کنیم وجوب میشد وجوب تأخیری. آقا جان اگر این سلوک الاماره رو بپذیریم، این اشکال فنی و جدی به وجود میاد که این رو حالا انشالله یا باید پاسخ بدیم یا باید بپذیریم این رو. و فنیتر بگیم و هازا نوع اون من تصویب، خودش یعنی تصویب. شما چطور با مصلحت سلوکیه خواستید وجه این که نظریه مصلحت سلوکیه داده شد اینی که آقا ما ابطال کنیم رأی مصوبه رو؟ امامیه مخطئه هست، شما میبایست مصوبه رو عرض کنم ابطال میکردید. به نوعی این مصلحت سلوکیه این نوع اون منت تصویبه، حالا این اون تصویب اشعری نیست ولی نوع اون منت تصویبه، و این با تخطئه که مبنای مقبول هست سازگار نیست. حالا این مجمل کلامه، انشالله تفصیلش خواهد آمد. پس علی مبنى السببیه، ببینید آقایون، علی مبنى السببیه محاذیر مدعا من قبل ابن قبه وارد نیست، درست؟ حالا بریم علی مبنى طریقیه بحث بکنیم که اصل بحث هم همینه، چون مبنای سببیت خیلی عرض بکنم که مورد قبول نی. در صورت انفتاح داریم بحث رو میبریم جلو، حواستون باشه. یعنی باب وصول الالواقع منفتح هست. آیا تعبد به امارات زنیه، تعبد به امارات غیر علمیه محظوری ایجاد می کند؟ مبنا هم طریقیته. مرحوم آقای خویی در صفحه 97 مصباح: و اما علی القول به طریقیه. طریقیت یعنی چی؟ که انه لیس فی حجیت الامارات الا مصلحت الایصال الی الواقع، که همین هم هست. خب اینو چی جواب میدید؟ ایشون دو تا جواب میده که اماره مصلحتش ایصال الی الواقعه و باب وصول الی الواقع هم منفتحه، انفتاحی هستیم. ایشون دو تا پاسخ میدن. یک، پاسخ یک، عنوانش رو بنویسید تا من توضیح بدم براتون. عنوانش اینه: الزام به تحصیل علم حتی با فرض انفتاح. این مشقت و حرج نوعی و بر مکلفین است. حرجون ان الزف الصحيح في الجواب عن الاشكال المذكور ان يقال ان الزام المكلفين بتحصيل العلم وان فرض انفتاح بابه، انفتاحی هم هستیم. حرج على نوع المکلفین، یک حرج نوعی درست می کند برای مکلفین. خب حرج بشود، حرج نوعی چه می شود؟ حرج نوعی حرج شخص را خارج می کند، چون می دونید در قاعده نفی حرج اونجا خوندیم که حرج شخصی ملاکی یا نوعی. جناب عالی طلبه ضعیفی هستید، مثلا اگر با این آب سرد الان وضو بگیرید، حرج برای شخص شما، نوع المکلفین حرجی نیست. اگر گفتیم حرج شخصیه، اینجا لا حرج ور میداره. اگر گفتیم ملاک حرج نوعیه، اینجا حرج شخصی ور نمیداره. آقا بر نوع که حرج نیست. ایشون میفرماین که الزام کنیم مکلفین را حتی با فرض انفتاحی بودن، که شما برید در تک تک فروع فقهیه تحصیل العلم بکنید. این حرج، حرج نوعی علی المکلفینه. خب اگر باشد اشکالش چیه؟ و منافن لکون شریعت المقدس سهلت سمحه فلو قدم الشارع الحکیم مصلحت تسهیل علی مصلحت الواقع لا یتصور فیه قبحون. شما می گفتید تفویت مصلحت واقع می شود. ببینید مرحوم آقای خویی بر همون روش مصلحت سلوکیه، ولی با یه توجیه دیگری. دقت کردید؟ آقا ما تفویت واقع می کنیم. بله تفویت مصلحت واقعی می شود، اما این احکام مثل لا حرجه. اگر آمدیم گفتیم برو در تمام فروع فقهیه لازمه علم رو تحصیل بکنید، این واقعا حرجه. حتی در زمان حضور معصوم، حالا انشالله خواهیم گفت، اصلا این خلاف سیره هم هست. شما الان بحث میکنید باب انسداد یا انسداد باب علم یا انفتاح باب علم، اصلا همون افراد مدینه در حضور حضرت صادق سلام الله علیه، مگه امکان داشته در جمیع فروع فقهیه برن در خونه حضرت رو بزنن تحصیل العلم بکنن؟ یا میرفتن سراغ همین امارات زنیه، همین آقایون فقها که بودن سوال میکردن دیگه. اینا میشه اماره زنیه دیگه، خبر واحد میشود که از حضرت بشنوه علمه، منتظر از حضرت نشنوه میشود امارات، عرض کنم همین زنیه، امارات غیر علمیه. خب پس این پاسخیشون رو دقت کردید چیه؟ ایشون میفرماین شارع هیچ قبحی ندارد ما را تعبد متعبدمون بکنه به امارات غیر علمیه با فرض انفتاح باب علم و هیچ اشکالی هم ایجاد نشه. تفویت مصلحت هم شده، منتها مصلحت تسهیل مقدم است بر مصلحت واقعی که فائت شده. دقت کردید؟ حالا اینو بپذیریم یا نپذیریم انشالله در تحلیل فرمایش مرحوم آقای خویی مرحوم شهید صدر هم مبسوط ورود کرده، انشالله ما در تقریر رأی مرحوم شهید صدر ملاحظاتی که بر فرمایش مرحوم آقای خویی وارده رو اونجا خواهیم گفت. دقت میکنید؟ بعد ایشون یه مثالی هم میزنه، حالا بعدن اگر مراجعه کردید ما مثالش رو خیلی کار نداریم، اصل بحث رو کار داریم. ایشون میگه که قرآن میگه که انزلنا الحديد فيه بأس شديد، وقتی میگه بأس شدیده، ان في الحديد بأسا شديدا، مقتضای روایاتی که میگه ان في الحديد بأسا شديدا هو الحكم بنجاسته، باید حدید نجس میشد، بأس شدید داره، بأس شدید رو باید نجس میکرد مولا. اما الا ان الله سبحانه و تعالی حکم به طهارته، طهارت حدید رو حکم داده، تسهیلا علی العباد لتوقف کثیر من امور معاشهم علی استعمال الحدید، فکان الحکم به نجاسته موجبا للعسر والحرج علی المکلفین. این عسر و حرج علی المکلفین میشه پس طهارتی که مولا آورده بر اساس مصلحت تسهیل آورده، اگر لوخلی و تبعه میبایست جلو میرفت میبایست نجاست حدید رو حکم کرد. آیا از بحث شدید چنین چیزی فهم میشود یا نه؟ حالا اونا دیگه بحثایی که به جای خودش محفوظه. فتحصل ان تفویت المصلحت الواقعیه اول القا فی المفسدته احیاناً لا یوجب امتناع التعبد بالاماره اذا کان فيه مصلحت نوعیه. آقای ابن قبه که میگید قبه، که میگید قبه داره، چه قبهی؟ این پاسخ یک. پاسخ دو، پاسخ دوم اینه که ایشون میفرماین که امارات غالبشون و بلکه جمیعشون طرق اوغلائیه، جمیع رو ما نمیپذیریم، غالب رو میپذیریم، چون بعضی از امارات طرق تأسیسیه. بعضی از آقایون هم اشکال کردن به مرحوم آقای خویی، مثل اماره سوق اماره شرعیه، ولی غالب امارات طرق اوغلائیه. خب طرق اوغلائیه رو اگر شارع، خوب گوش کنید، طرق اوغلایی یعنی اوغلا معلوفند، معنوسند با این طرق، اگر شارع بخواهد رد بکند یک طریق معلوف را، هزینه سنگین داره، باید بیارزه هزینه منفعت بکنه، آیا من مقاومت بکنم اینجا ارزش داری ارزش نداره. در یه جاهایی پرداخت هزینه لازمه، چون واقعاً اوغلا بر این طریقشون مش بکنن گرفتار خساراتی میشوند. مثلا در قیاس، قیاس اماره ارز کنم طریق اوغلائیه هست، منتها شارع دیده خیلی خطرناکه، در شریعت صفر پایستاده هزینش هم داده. خب ما اگر گفتیم غالب امارات طرق اوغلائیه هستند، یک مصلحت خیلی قوی ملزمه فرد میخواهد، عبارتشون اینه: اما لولم تکن مصلحت ملزم فرد، مثل همین جایی که ما هستیم، کما ازا کانت مخالفت الامار للواقع قلیله فی جنب مصلحت تسهیل، اینجا فلا وجه للرد اصلا، شارع دلیلی نداره رد کنه. عرض بشود که این طرق اوغلائیه رو که ما نباید منع بکنیم، اون جاهایی که عرض بکنم که به تعبیر ایشون مخائزا کانت مخالفت الامار للواقع قلیله فی جنب مصلحت تسهیل، اگر این باشه فلا وجه للرد اصلا. خیلی خوب، این هم دلیل دوم. پس ما علا این مبنا که انفتاحی هم باشیم اثبات کردیم تعبد به امارات ظنیه گرفتار استحاله نمی شود. استحاله چی رو داریم بحث میکنیم؟ محظور ملاکی رو داریم بحث میکنیم، یعنی القاء در مفسده رو، تفویت مصلحت رو. یه محظور خطابی هم داره، با اینکه وقتمون هم امروز گذشته، من اجمالا بگم که لااقل فرمایش ایشون تموم بشه. فرمایش شهید صدر هم امروز آورده بودم خیلی تفصیلی، ولی خب به نظرم وقت میخواد، اون یه جلسه دیگه ای میخواد. در محظور خطابی ایشون فرموده بودن که شما یا گفتید اجتماع مثلین میشه یا اجتماع ضدین میشه. اجتماع مثلین نمیشود به خاطر اینکه یا امارات را علا مبنی طریقیه بحث میکنید یا علا مبنی سببیه بحث میکنید. باز دوباره ما با دو مبنا جواب میدیم. علا مبنی طریقیه اجتماع مثلین نمیشود به خاطر اینکه حکم واحده، احکام ظاهری را شما طریق میدونید. وقتی طریق دونستید یعنی معدای این امارات که دیگه حکم نیست، حکم واحده، این طریقه. دقت کردید احکام ظاهری رو طریق گرفتیم. ایشون میگه که یه مثال میزنه، لا مجال لتوهم اجتماع المثلین علی القول بالطریقیه اصلا، از علیه لا یکون هناک الا حکم واحد و انما التعدد فی مجرد الانشاء لغرض الوصول للمکلف. مثلا ما به این آقا گفتیم که، به این عبدمون میگیم برو آب بیار. فرض کنید به هر دلیلی گوشش سنگین بود، صدای ما ضعیف بود، حالا هر جوری بود مثلا متوجه نشد، حالا با دست اشارش کنیم برو آب بیار. شما میگید آقا اجتماع المثلین شده. نه، اجتماع مثلین نشده، تعدد فی مجرد الانشاء. اگر اشاره رو هم با ابراز اون اراده کفایت بدونیم در ماهیت انشاء، که مرحوم آقای خویی میگه ارادت المبرزه هست، مبرزه اول با لفظ ابرازش کردید حالا با اشاره ابرازش میکنید. آیا شما اونجا میگید ایها الناس اجتماع مثلین شد؟ اجتماع مثلین نیست. اینجا انما التعدد فی مجرد الانشاء، یک انشاء لفظی داشتید، یک انشاء فعلی داشتید، با دست اشاره کردید. خب اونجا چجور اجتماع مثلن پیش نمی اومد؟ اینجا هم اجتماع مثلن به وجود نمیاد. اما علی القول به سببیه، حق با شماست. علی القول به سببیه، هر مبنای سببی رو بپذیریم، و یا حتی اگر گفتیم مجعول در باب امارات حکم مماثله، یعنی یک حکمی ایجاد می شود بر این مبنا، درست میگید. فلا محاله یکون هناک حکمان، دو تا حکم داریم. خب اما آیا محظور اجتماع مثلین به وجود میاد؟ میگه نه. چرا به وجود نمیاد؟ بل یوجب تأکد. اینجا تأکد نه اجتماع مثلن. یک تنظیری میکند، من تقریر کنم بعد تحلیلش رو بذاریم جلسه بعد. ایشون میگه ببینید در مورد اجتماع تأکد، ما دو تا عنوان براتون میگه، میگیم اکرم کل عالمن، عنوان دوم میگیم اکرم کل هاشمیین. یه عالم هاشمی اینجا هست، خب یه بار مساق اکرم کل عالمنه، یه بار اکرم کل هاشمیین هست. آیا در مصداق دو خطاب شما میگید اینجا گرفتار استحاله میشویم، یا میگید تأکد دارد اگه پولت کمه شهری رو اول به عالم سید بده؟ حالا به بقیه هم نرسید. این یوجب تأکد. اینجا چطور میگیم در فان ملاک الحکم فی مورد الاجتماع اقوا من فی مورد الافتراق فیکون الحکم فیه آکد فلا یلزم اجتماع المثلین، آکد میشود، اجتماع مثلین نمیشود. حالا اینجا اجالتا عرض بکنم اشکالات فنی بهشون وارده، و اون اینه که آکد، این دو دلیلی که مثال زدن دو تا دلیل همتراز و هم ارزن، اونجا رابطه شون رابطه طولیه. آیا اگر یک جا رابطه طولی بود آکد می کند؟ اینا مباحثیست که در کلمات مرحوم شهید صدر اومده. من هم امروز آورده بودم تفصیلاً بحثشون رو، ولی دیگه فرصت نیست. مباحث الاصول جلد 2 صفحه 30. حالا خواستید بعد نگاه بکنید، نگاه کنید. مرحوم شهید صدر اینجا در حلقه ثانیه تقریر شیخ رو میپذیره، در حلقه ثالثه نمیپذیره. یعنی اینجا بین حلقه ثانیه و ثالثه اختلاف و رأی مرحوم شهید صدر رو در مباحث و در بحوث اگر بخواید نگاه بکنید، همین رأی حلقه ثالثه هست. اون حلقه ثانیه رو هم ملاحظه کنید تا انشالله جلسه بعد. والحمدلله رب العالمین.